أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. قبل از شروع بحث تصحیحی بکنم، بحث قبل رو نسبت داده بودیم به مرحوم آقای طباطبایی که ایشون شفاعت رو در تکوین نپذیرفتند، از که دوستان هم تنبه دادند و من دوباره نگاه کردم چرا ایشون هم تقریبا به همون سیاقی که آقای جوادی گفتند و گفته بودیم، ایشون شفاعت در تکوین رو هم به همون سیاق پذیرفته بودند و قبول کرده بودند. لذا برای ایشون هم کلون درجات و مسئلت میکنیم و درخواست رحمت داریم و این رو در بیان خودمون تصحیح میکنیم. اما بحثمون در سلسله اشکالاتی بود که توسط مخالفین بر بحث شفاعت مطرح شده بود و این اشکالات گفتیم اگر به سرحد برهان عقلی برسه طبیعتاً ما باید در ظواهر قرآن تصرف بکنیم و ظواهر قرآن رو بگیم اینا جزء متشابهاته و کنار بذاریم. و راه هم براش پیدا کرده بودند مخالفین بحث شفاعت از بحث رشید رضا در تفسیر المنار دیروز اشاره کردیم که گفته بودند الا گاهی برای تأکید به کار میره، ولذا در اینجا هم الا در مقام تأکید میتواند باشد. حالا بقیهش هم به نوعی میاد و روایات رو هم خب طبیعتا اگر مخالف عقل باشه به نوعی توجیه میکنند یا حملش میکنند بر معانی دیگر. اما همه بحث اینه که آیا این اشکالات واقعا اشکالات عقلی کاملی است که میتوان به وسیله اونها از بحث ظهور و بحث بلکه میشه گفت صریح عبارات و تکثرشون دست برداشت، آیا به گونه ای هست که واقعا به استحاله عقلی شفاعت برسیم؟ دومین اشکال که امروز مطرح میکنیم، خب اشکال اول دیروز گفته بودیم و پاسخ گفتیم، یک اشکالی است که در کلمات مرحوم آقای طباطبایی مطرحه، آقای جوادی هم در تفسیر تسنیم بهش اشاره کردن و این هم ظاهرا متعلق به همین بزرگان اهل سنته که در این مقام به کار رفته. البته اشکال قابل تصوری هم هست، قابل فرضه، خیلی اشکال پیچیده عجیبی نیست، هر کسی که بخواد در شفاعت طبیعتا شبه کنه این مطلب به ذهنش خطور میکنه. اولا اشاره بکنم بحث امروزمون به سبب همی که وارد این میشه مقداری خشک اصولی میشه و میریم به یک مقداری بحث‌های قوامز اصولی، لذا پیشا پیش معذرت خواهی بکنیم مقداری بحث از بحث‌های سخت مباحث اصول بهره خواهد برد. اشکال اینه که میگن شفاعت با سنت الهی سازگار نیست، چون قوانین که خداوند قرار داده اینها سنن الهی هست، سنت ها رو هم برای اجرا وضع می کنند. اگر قرار باشه که این سنت ها در همه مجرمین به هم بخوره، فردا گرفتن اونجا بگن نه همه رو بخشیدن، خب این لغو بوده، پس چرا جعل قانون کردند؟ اون سه مرتبه قانونی که گفته بودیم یاد دوستان باشه، مرتبه اول رابطه بین دو شی بود که در امور تکوینی احکام وضعی و در احکام عقل عملی بود، نوع دوم جعل بعثها بود و سومی جعل عقاب و ثواب بود. در حیطه احکام نوع سوم که اشاره بخواد همه رو ببخشه، اگه آقا باشه همه رو بخشیدیم، کما اینکه گفت همه موحدین رو مثلا پیغمبر میبخشه، فلسوف یعطی که ربک فترضی، یعنی همه رو به تو میبخشه. خب پس اینجا دیگه اصلا چرا جعل قانون کرده از ابتدا؟ این لغویت لازم میاد، یک نوعی تعبیری که دارن میگن لعبه، بازیه که نباید میگفتن. اگرم بخوان نه در همه نبخشن، آره در درصدی 15% یه تعدادی رو ببخشند، اینجا این مخالف با سنت خدا بر اینه که قوانینش تخلف نباید درش بشه. درسته اگر 5% ببخشن لعب نیست، ولی به نوعی این با سنت الهی که در جاهای دیگه بهش اشاره شده معارضه. کجا اشاره شده؟ آیاتی رو تمسک کردن، هذا صراط علی مستقیم، یا آیاتی که می‌فرماید فلن تجدل سنت الله تبدیلا، فلن تجدل سنت الله تحویلا، که هر دو هم پشت سر هم آمده. میگن اینو خب بر چی آمدن اینو گفتند؟ میگه ما سنتمون رو هیچ تبدل و تبدیلی درش قرار نمیدیم. سنت هم یعنی قانون، ما قانونمون رو عوض نمی کنیم، قانونمون رو تغییر درش نمیدیم. حالا یکی از قوانین هم اینه که هر کس من قتل نفسا مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها، خالده درش خلود داره. خب این هم خودش سنتیست، این سنت رو تو خداوند جعل نکرده که فردا صبح بخواد لغوش بکنه، تبدیلش بکنه، تحویلش کنه. ظاهر اشکال اشکال سهل الجوابیست. اولا توجه بدم این اشکال با اشکال قبلی یک تفاوتی داره، چون در اشکال قبلی بحث این بود که اگر بخواد تبدیل بده این ظلمه، گفتیم نه ظلم نیست، آخرش میدید عدالت نیست، خیلی خوب فضله، کماله، جوده، سخاست، ظلم نیست. در این اشکال نقطه مرکزی اشکال به عدل و ظلم نپرداخته، نقطه مرکزی اشکال تنبه دادن در رابطه با همین ظهور بحث سنته. میگه کن نه یه قانونی داریم ما و اون که قانون الهی نباید تغییر کنه، شما با شفاعت دارید اینو از بین میبرید، دارید این قانون الهی که نباید تغییر کند دارا تغییر میدهید، این خلاف اون اصل بدیهی است که قانون تغییر نمی کنه. اولین جوابی که ممکنه همینجا به ذهن برسه اینه که بگیم که چی گفته این سنت تغییر نمی کنه؟ چی گفته که سنت نباید تغییر کنه؟ خب سنت هم تغییر می کنه، اشکالش چیه؟ شما میگید شارع گفته من سنتی گذاشتم، قانونی گذاشتم، این قانون رو خب تغییرش میده. میگی خب خودش گفته فلن تجدل سنت الله تحویلا، میگیم خب اینو مقیدش میکنه، مگه ما کم عام داریم که تخصیص خورده، کم مطلق داریم که مقید شده؟ پس فلن تجدل سنت الله تحویلا الا اذا کان شفاعت در میان باشد. الا من عزن له الرحمن و رضی له قولا الا دلو فر. ببینید تمام این جوابی که بنده میگم جواب خود منه، جواب بزرگان به جواب دوم است که اشاره بکنم. تمام استواری این اشکال بر اینه که چند نگفتند ما یک قاعده‌ای داریم که آبی از تخصیصه. یعنی مستشکل میگه این که سنن الهی قابل تحویل نیستند، قابل تغییر نیستند، قابل تحویل نیستند، این قانون یک قانون آبی از تخصیص و تغییر، این قانون قانونی که نمیشه شکونده. خب چرا؟ چرا نشه شکونده؟ اگر خود کسی که گفته فلان تجد لسنت الله تحویلا جای دیگه این گفتش اگه شفاعت بود ما این قانون رو کنار میذاریم، همه قانون مقید میشه دیگه. اومده گفته فلان تجد لسنت الله تحویلا الا قل شفاعه الا اذا اعزن له الرحمن الا در مدارد اذن. استواری این استدلال و این اشکال به اینه که شما ثابت کنید این قانون آبی از تخصیصه، این قانون خودش دیگه تخصیص بردار نیست، هیچ دلیلی برای این اقامه نشده. این قد مهمه، این که گفتم آخونده میریم تو بحث اصول. این قد رابطه دلیلی که ما داریم، یعنی قضیه مون اینه، من قضیه رو به صورت جمله اسمیه به کار میبرم که بهتر فهم بشه. قضیه این است سنت تحویل نمیپذیرد، یا به تعبیر سنت تحویل پذیر نیست، سنت ثابت است. قضیه ما اینه، قضیه اولی، سنت ثابت است. از اون طرف هم شما میگید مقید داریم دیگه، مقید چیه؟ شفاعت مقید سنت است. رابطه این دو دلیل اگه اینجوری بود خوب بود، ولی اینجوری نیست. رابطه اینجوری، سنت ثابت است، شفاعت ثابت است. رابطه این دو دلیل آمین منوج هست، آمین منوج معلوم نیست که کدوم بر دیگری مقدم میشه. ما در بحث تعادل تراجی این بحث مطرحه، شما نمیتونید بین آمین منوج یکی رو بر دیگری مقدم بدارید. چرا آمین منوج هست؟ به خاطر اینکه سنت ثابت است، سواء کانه در مورد شفاعت یا در غیر مورد شفاعت، شفاعت ثابت است سواء کانه در سنن ثابته یا غیر سنن ثابته، سواء کانه در اون جاهایی که سنت ها ثابت است یا در اون جاهایی که سنت ها ثابت نیست. اگر ما دلیل دوممون رو بگیم نه سنت ها که همیشه ثابتند پس شفاعت ثابت است، اون یکی دلیل ما که سنت ثابت هست میشه عام، سنت ثابت است چه شفاعت باشد چه شفاعت نباشد، این یکی میگه شفاعت ثابت است در همیشه هم سنت ها ثابتن، اون وقت این دلیل میشه عام سنت ثابت است، میشه عام، این شفاعت ثابت است میشه خاص و مقدم میشه، عام و خاصش مطلق میشه. اما گفتیم نه واقعا دو تا دلیلمون اینه، ما سنن الهی دو جوره، یه سنشون ثابتن یک سنشون ثابت نیستن. شفا در هر دو هست. از اون برم سنت های ثابت دو جورن، یک سریشون در شفاعت هست، یک سریشون هم در شفاعت نیست. میشن آمین منوج و آمین منوج معلوم نیست که توش بتونی تخصیص بزنید. جوابی که میدیم اینجا اینه، ببینید ما در بحث آمین منوج مبانی خیلی مختلفه. نهایت بدترین چیزی که اینجا میشه ارائه کرد اینه که بگیم این دو دلیل هر دو مهمل میشن، مبهم میشن، از اطلاق میفتن، نمیدونیم کدوم کدوم رو تعقیب میکنند و همین برای ما کافی. همین که ثابت شد که سنت الله که قرار بود ثابت هست مطلق نیست، همین مقدار کافی. ما بیش از این نمیخواییم، همین بگیم این عام آبیر از تخصیص یا مطلق آبیر از تقیید نیست، همین مقدار کافی. خب این رو دوست دوره حرف بزنیم. اما پاسخی که قوانین مفسرین دادند، گفتند سنت چیه؟ شما که از میگید از ابتدا فلن تزدل سنت الله تحویلا، سنت چیه؟ سنت اینه که کسی که قتل کرد جزای عقوبت خالده داره؟ نه، این سنت نیست. سنت اینه کسی که قتل کرد و مورد شفاعت قرار نگرفت خلود داره. بله الان هم میگیم فلن تجربه سنت الله تحویلا، اما سنت چیه؟ سنت اینه من قتل مؤمنم در حالی که مورد شفاعت نباشد خلود دارد، این سنته. این قول این باعث میشه ادلهی که آمده عقوبت رو ثابت کرده رو شما همشون رو مقید کنید، چون تو آیه که نداره من قتل مؤمنم متعمدن در حالی که شفاعت نشده، نداره که اگر کسی شرب خمر میکنه در حالی که شفاعت نشده، نداره اگر کسی مشرک است در حالی که شفاعت نشده، دونه دونه که نداره. پس شما باید تمام ادلهی که آمده و وعید رو عقوبت رو ثابت کرده همه شما مقید کنید. میگیم خب بله چه اشکال داره، ما که به خودمون اینا رو نمیدیم مقید بکنیم، خود خدا مقید کرده. آیات قرآن خودش اومده منزل لذی از شما اندهون دیلا به ازنه، خودش خودش شفاعت میکنه. اگر ما میخواستیم اونا رو مقید بکنیم اشکال ما وارد بود، ولی شما که شما و من که مقید نمی کنیم، خود قرآن مقیدش کرده. الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، خودش اومده گفته، ما که نگفتیم. پس تمام آیاتی که و تمام ادلهی که حکم رو در احکام اولیه برای وعید ثابت میکنه و برای وعد، حالا میرسن میگن تمام اینها بله مقید میشه، چه اشکال داره؟ این تمام سر تا سر فقه ما اینه. دوباره جواب بگیم تا بهتر معلوم بشه. ببینید اشکال این بود، خدا گفته هر که آدم بکشه مؤمن بکشه جاش جهنم. جواب داده شد که خب باشه چه اشکالی داره؟ گفت آخر از اون برم خدا گفته فلن تا جنر سنت الله تبدیل آنی سنت خداست تبدیل بردار نیست. بگیم درسته، ولی آیات دیگر قرآن آمده گفته که من قتل نفسم مؤمنن مقید بشه اذا لم یکن شفاعت در حق او انجام شد، اذا لم یکن مشفوعا له اگه شفاعت درش نبود جزاؤه جهنم خالدا. اونه اشکال رو میکنید، میگین آقا تمام ادله احکام اولیه وعید باید مقید بشه، من که مقید نکردم، خدا خدایی که آمده گفته مقیده، خود گوینده آمده مقیدش کرده. اگر رو هم مثال بزنیم، مثالش اینه که فرض فهمده قانونگذاری اومده نوشته یک هر کس آب را مصرف میکند اینقدر پول بدهد، هر کس نون مصرف میکند اینقدر پول بدهد، هر کی نفت مصرف میکند اینقدر پول بدهد، هر کی چی مصرف کند اینقدر پول بدهد. بالای اون کتاب قانون هم نوشته بدونید این کتاب قانون دست نمیشه دوش بود، هر کی هم دست به دندست بزنه جفت انگشتاشو قطع میکنید. منتها خودش اینو نوشته اون بالا، بعد هم نوشته هر که آب اینقدر، هر که برق اینقدر، هر که نون اینقدر، هر که نفت اینقدر، آخر هم شد تفسیر آخونده از قوانین مستثنا، یه تفسیر آخرش نوشته. خب این تمام قوانین تحت این تفسیره رفته، اون قبلند بالا شم سرجا خودش درست تنافی وجود نداره، تحافظی دوش وجود نداره. دوباره برگردم به اصل اشکال. اصل اشکال چی بود؟ میگوید اینی که شما میگید این با ظهور آیات سازگار نیست، به شرطی که این ظهور آیات مقید نشده باشه. خب مقید شده و تمام این ادله مقید شده. خب فرق دقت کنید، فرق جواب اولی که ما دادیم با فرق جواب دوم چیه؟ در جواب دوم که جواب بزرگانه، این قانون فلن تجد لسنت الله تحویلا عام و مطلق و عادی از تخصیص به تغییر لحاظ شد، گفتیم درسته لن تجد لسنت الله تحویلا شوفه توش نیست، سنت رو توش دست بردیم. گفتیم سنت این نیست که کافر رو بکشن، کافر غیر شفاعت شده رو، قاتل رو بکشن، قاتل غیر شفاعت شده رو. اما تو جواب ما در همین قانونش در دست بردیم، کی گفتی این قانون فلن تجد لسنت الله تحویلا قانون آبی از تخصیصه؟ خود فلن تجد لسنت الله تحویلا نه الا اذا کان شفاعت باشه. میتونید شما با این قانون دست ببرید، میتونید تو اون زیر مجموعه قانون دست ببرید. بقیه هم به اون مثال کتاب قانون هم مطلب روشن بشه. یه کتاب قانون به شما دادن روش یارو نوشته اگر کسی دست این کتاب قانون بزنه جفت گوشاشو میبرن. بعد نوشته بند یک نون چقدر، دو آب چقدر، سه نفت چقدر، چهار برق چقدر. حالا دو حالت میتونه اینجا قید بیاد. یک، بگیر اونی که گفتم هر کی به این کتاب قانون دست بزنه دو گوشش میبرم غیر طلبا، اون که رو جلد نوشته بوده رو مقید کنه. اینجا ماست. یه راه دیگه اینه، درسته تمام این قوانین ما رو غیر طلبا در هر دو صورت امکان تغییرش وجود داره. درخت میتونه فلن تجد لسنت الله تحویلا رو شما با ادله شفاعت مقید کنی، اون جواب اول ماست. یه درخت میتونید احکام وعید رو با ادله شفاعت مقید بکنی، جواب آن هر دو درست. چرا حالا اون راحت تر از اینه؟ راحت تر از اینشون یه قانون مقید شده، اما این هزاران قانون همه سوار تقلیب بخوره. حالا به اشکالی نداره، ولی خب اون یه راه و من یه راه حالا بذاریم اصلا سواقع اشکالات دیگه نرید حق و ناصر بمیرین اشکالات دیگه یه بحث شفاعت که میرسیم ما حالا اشکال اهل اشکال رو بررسی کنیم دو اشکالات دیگه نگید اینجا یه اشکالی با آقای طباطبایی دوباره بگیریم بلکه یکی از دوستان بگرده دوباره به نفع ایشون مکتبی پیدا بکنه که ما باز ما معذرت خواهی بکنیم ایراد نداره و اون این که آقای طباطبایی تعبیر میکنه به این که اثر شفاعت از باب حکومت خارجه دیروزم گفتیم ایشون میگفت نه تخصیص نیست حکومت دیروزم جوری گفتیم تلقیه و قبول شد در حالی که به نظر اینجا اصلا غلط این حکومت این اجبار تقییده خروجش هم خروج تخصصی اصلا به حکومت ورود نداره حالا چی تو ذهنه ایشون بوده؟ بگر ببینید اگر گفتیم کسی که مؤمن را بکشد جهنم میرود بعد اومدیم گفتیم کسی که مؤمن را بکشد در حالی که شفاعت نشده است جهنم می رود این تقییده اگه گفتم کسی که مؤمن را بکشد جهنم می رود الا اگر شفاعت شده باشد این تخصیصه اگه گفتم هر که مؤمن را بکشد جهنم می رود بعد بگم مؤمن اگه مؤمن رو کشت شفاعت شده اگر مؤمن رو کشت این اصلا نکشته این اصلا نکشته این کشتن حساب نمیشه این حکومته میگه من توافق بلدیت سلات زیدون لیسته به آله ما اینجوری نیست وضعیت موکه داریم میگیم ببینید ما ساختاری که ایشون چیده اومدیم جلو الان هم بحثمون رو گذاشتیم جلو بود در حال تقیید بود دیگه میگفتیم گفته من قتل نفسا متعمدن و جزاءه جهنم خالدا اگر بخواد تقیید باشه اینه من قتل نفسا متعمدن در حالی که مقیدن به این که مشروع له نباشد اینجا مقید تقیید خب حالا زن مشغولنده هست از چه باب خارجه؟ از چه باب؟ تخصصم خارجه حکومت نیست تخصصم خارجه واقعا تکمینن این باب مشغولنده هست تخصصم خارجه مثل زنی که آدم نکشته زنی هم که آدم کشته و مشغولنده خارجه هر دو تحقیل دلیل نیستن پس تحقیل حکومت چیه آدمی تخصصم خارجه این جلسه بحث دیروز اونم هست اما اگه گفته بود برای اینجوری گفته بود من قتل نفسن مؤمنن متعمدن فجزاءه جهنم خالدا بعد آمده بود گفته بود آقا کسی که من شفاعت کردم کشتنش یا کشتنه اصلا انگار نکشته تو فرض کن نکشته چطور دیدی ندیدی اصلا کشتن نیست اینه که نگفته اون حکومت میشه از گفته بود نیست کشتن نیست من اینو کشتن نمیدانم در حالت بحث ما حتما از مصادیق بحث تقییده حتی تخصیص هم نیست حالا من اون تخصیص تقیید تخصیص از این حیث خیلی فرقی نمی کنم اگر نحوه ورود جمله مقید باشه وارد این که بر هر کسی نفسی را کشت وارد بشه به نحوی که حالا بحث آن بخواست که صبح ها بحثشو داریم در عموم افرادی وارد بشه میشه عام بخواس اگر بر احوالی وارد بشه میشه اطلاق و تقیید اینجا بر عموم احوالی وارد میشه کسی که کشته در حالی که شفاعت شده است چون تقیید احوالی میخوره بده بیرون حالا میتونه آدم تخصیص افرادی رو لحاظ بکنه هر مسئله اون رفتی بحث ما اینجا نداره ولی در اصلاف قطعا حکومت که مرحوم آقای طباطبایی بهش اشاره کرده نیست بحثش به خودش بگذاریم اما ممکنه کسی اینجا اشکال رو ما بکنه بگه آقا شما مگه همینی نبودی که دیروز با آقای طباطبایی اشکال کرده تو جوابی که آقای طباطبایی که ادله عدل داد، گفتی جواب شما دارید از اطلاق ادله اولی خارج میشید. ما دیروزی نمیگفتیم، گفتیم جواب ایشون جواب اول دومش جواب خوبی نیست، جواب آقای جوادی رو پذیرفتیم. گفتیم به خاطر اینکه شما دارید اطلاق ادله رو میشونید اشکال به ما وارده. یعنی اگر ما دست اطلاق نخواهیم بزنیم اینجا نمیتونیم مشکلمون رو حل کنیم. اگر به این راحتی نمیتونیم اطلاق رو بشکنیم، یعنی بگیم ادله شفاعت آمده شفاعت کرده، ادله شفاعت ما تغییر زده، خب چه اشکال داره طباطبایی تو جواب اول هم میتونست اینو بگه؟ اگه ما اینقدر راحت اینجا پذیرفتیم و قبول کردیم، خب اونجا هم بپذیرون قبول بکنیم. اگر بگید نه ما دست به اطلاق نمیزنیم، خب اینجا هم نزنیم. تا چه دست به اطلاق میزنیم و به نظرمونم نظر ساختار و اصولی مسئله مشکل نداره، اشکالی که دیروز به جواب اول و دوم آقای طباطبایی دادیم اون اشکال درست نبود، ازش برمیگردیم. این بحث که عرض کردم به اندازه کافی بحثمون پیچیده هست دیگه، آخوندی اصول فقهی کامل دیاله ازش عبور کن. سومین اشکالی که مطرح شده
اشکال اول شما
اشکال اول با همون جوابی که دیروز دادیم رد کردیم دیگه. چرا؟ جواب اشکال جوابشو دادیم، دیروز جوابشو دادیم، حالا همین جواب اونجا میاد، زمین که اون جواب سوم هم میاد. جواب سوم این بود که اصلا عدالت نیست به معنی نیست که ظلم است، فضل است، چه اشکال داره؟ سومین اشکالی که در بحث شفاعت مطرح شده گفتن آقا ببینید اصلا چی میشه که آدم شفاعت یکی رو قبول میکنه؟ یادتون باشه در بحث شفاعت میگفتیم ما سه تا طرف داره شفاعت، یه شفیع و شافع و مشفع داریم که کی باشه؟ اون که شفاعت میکند. یه مشفع داریم، اونی که پیش شفاعت میشود. یه مشفوع الله داریم، اونیست که برای او شفاعت میشود. پس اگر بگیم مشفعی داریم و مشفعی داریم و مشفوع اللهی، که بنابرای قول لغویین مشفع همون شفیع است. خب اینجا گفتن آقا ببین اصلا این آقای مشفع، یعنی اونی که قراره بریم پیشش ریشگه رو بذاریم، چرا حرف رو قبول میکنه؟ شما میایی پیش حاکم میگی آقای حاکم میگه بله، میگه حالا کوتاه بیا، چرا حرف تو رو قبول میکنه؟ چرا رو تو زمین نمیزنه؟ از دو حال خارجیست، یا این آقا حاکم جوره یا حاکم عدل. اگه حاکم جوره، شما با ریشی که گرو میذارید دارید تصرف در انگیزه او میکنید. انگیزه او این بوده که این آقایی که مثلا فرض کن دزدی کرده رو دستشو بزنه برای اینکه قانون رو اجرا کنه. تو میگیم پوله رو بگیر نکن، انگیزش میره سراغ پول، میگیم نکن منم فردا فلانجا هوا تو دارم، انگیزش میره به فردا هوا تو دارم، میگه احترام ما رو نگه دار. چرا احترام تو رو نگه میداره؟ احترام خدا رو میزنه زمین، احترام تو رو نگه میداره. چرا؟ چون فردا به نیاز داره. پس یا شفاعت تبدل در انگیزه میده، یا تبدل در علم میده. این حاکم حاکم عقل ها، شما میری پیشش میگی آقا دست اینو قطع نکن، من میدونم این دوز نیست، تا حالا فکر میکرد دوزه. شما پادرمونی کنی میگی آقا این نه بابا این دوز نیست، این گولش زدن، این اشتباه کرده، این واقعا مصداق قطع دست نیست، این یه دو تا تشر بزن من خبر دارم. این نمیدونسته، شما امرش رو اضافه میکنی. پس شفاعت یا تصرف در اراده مشفعه یا تصرف در علم مشفعه، از دو خارجی. یعنی نمیدونسته شما دخالت میکنی، میدونه یا اراده داشته به خاطر مثلا قانون کتک بزنه، شما وارد میشید و این به خاطر حالا احترام شما که فرد به نیاز داره، یا به خاطر پولی که میدی، یا به خاطر وعده‌ای که میدی کجا میاد. شفاعت اما ان یکون به خاطر تصرفات و تقلبات و تغییرات در اراده است، یا به خاطر تصرفات و تغییرات در علم، و این هر دو در حق خدا محاله، هر دو در حق خدا محاله. مهمه طباطبایی جواب اینجا داده که جواب لطیفیه ولی به نظر غلطه. حالا بگیم اول لطافتش چیه. ایشون میگه ببینید شما الان، حالا من تشریح میکنم، شما الان مدیر مدرسه ای، میدونیم فردا بابای این بچه که تخصه میاد شفاعت میکنه، در نتیجه شما اینو دوباره ثبت نام میکنی، میدونی. اما الان یکی بچه بروم برو فرده با ولیزی اخراجش میکنی، میدونی فردا قبولش میکنی ها، اما الان اخراجش میکنی. اینم میره فردا با باباش میاد، شما فردا قبولش میکنی. اینجا علمی جهل نشده، علمی به جهل قبول نشده، از ابتدا میدونسته. خدا هم اینجوره، خدا هم اول کار که میزان و حساب و کتاب و دفتر و دستک و همه رو گذاشته بودن، طرف رو میارن دمه میز، میگن آقا چی داری؟ میگه آقا این کارا رو دارن. میگه جهنم. میدونه که به پنج قدمی در طرف میزنه به جزع فزع، امام حسین کمک میکنه رد میشه. خدا خودش میدونه که امام حسین میاد به حالت میکنه، اما هنوز که نیومده. الان اینو میگه ببریدش به جهنم، میره پشت راه که رسید این هیچ رو که رفت، امام حسین میاد میگه آقا با خاطر ما ببخشش، این به خاطر ما گریه کرده. پس علم تبدیل به جهل نشون. فنیش بخواییم بگیم، ببینید ما اگر یک قانونی رو قید زدیم بهش، قیدی که ممکنه زمانی پدید بیاد، مثل اگر هم به شما میگم شما باید 1000 تومن بدید الا این که فردا باران بیاید، من میدونم بارون میدن هنوز که نمیده، شما الان 1000 تومن تو میدی، فردا که بارون اومد معلوم میشه مشمول قانون نبودی، پول تو پس میگیری، تو هنوز بارون نمیده. اینجا قانون مقید شده بوده، من قتل مؤمنم به قیدی که شفاعت نشه امام میشه. خدا میدونسته این پشت این پیچه امام حسین به دار این بابا میرسه، اما اولش امضا کردم، باراف کردم، امضا کردم، دادم پرونده رو دستش، و بعد امام حسین رسید به دارش رسید. خب نه مصلحتی هم درش هست. اینجا تعبیر هم بکنه اتفاقا آقای طباطبایی رو میگه، آقای جوادی هم استفاده میکنه برای اینکه این بحث لغویت هم هست، اینا کل یومن برای پیشن، الان این مصلحت فردا مومش کرد، هر لحظه به شکلی با تعیار در آمد. اشکالی که اینجا وارده یه اشکال فلسفیه به نظر، و اون این که شما قیامت رو زماندار دارید تصویر میکنید، در حالی که زمان مربوط به موجودات مادیه. اونجا بالاخره شفاعت و قیامت همه همزمان هم، اینجا نیست که بعد و قبل باشه، همه چی در آن واحد اتفاق میفته. پس اینی که بگیم از ابتدا میگن آقا خیلی خوب حضرت عالی برو جهنم، بعد اون پشت شفاعت حالا آمد، اینجوری نمیتونه باشه که بگیم آقا از ابتداست. پس کردم از ابتدا یک مسئله است، با اونی که بالاخره شما یا شفاعت داری یا نداری. مثل چی؟ مثل اینکه حضرت عالی گفتن آقا هر کسی سواد داره بیاد تو، هر کسی سواد نداره بره بیرون. بالاخره یا سواد داری یا نداری، اگه داری بیرون تو، نداری دیگه نمیای تو، دیگه شفاعت چی کار بخواد بکنه؟ این تصویری که آقایون دادن یه تصویر زمانداره، یعنی ابتدا این بابا رو حکم داده بودن به این که اینجوری بشه، بعد شفیع عرا رسید و با خدا صحبت کرد، بعد میگیم نه اینکه فکر کنید خدا علمش عوض شده، یه چیزی بود که نمیدونست ارادش عوض شده، از اول هم میدونست که فرد و صبح میبخشه. اما اگه این رو هر دور همزمان فرض کردید، این بس دیگه توش مطرح نمیشه. به نظر مثل جواب اصلی اینه که شفاعت از همون اول پیش میاد، یعنی از همون ابتدا طرف با شفاعت وارد محاسبه میشه. اینجور نیست که بگن یه حکمی رو قرار بدن، این بابا اول بده بدبخت هاست، بعد شفیعی ارامی مثل ترکتر زمانیه. نه، مثل اینه، حالا تصویر بکنی که از اول طرف گفته آقا کسایی که مسخ ننوشتن بیان اینجا ببینید تکلیفشون چیه. یه عده مسخ ننوشتن باباشون هم نیوردن، یه عده مسخ ننوشتن همون موقع باباشون اومدن. اینی که مسخ ننوشته و باباشون نیورده یعنی شفیع نداره، میگن آقا اخراج. اونی که مسخ نوشته و همون لحظه با خودش باباش اومده، خب این از ابتدا چی داره؟ تحت قانون نمیاد که بخواد بیاد و بعد خدا علمش عوض بشه. یعنی ما اگر آمدیم گفتیم که همون بحث اولیه امروزمون گفتیم که تمام احکام اولیه مقید به شفاعت شدن، خب اصلا از اول شما مشمول این حکم نمیشی، این حکم شامل تو نمیشه که بعدی امام حسین بخواد پیدا بشه بگه خب الان من ریشگه رو میذارم تو کتا بیا، بگیم این داره تصرف در علم خدا میکنه، تصرف در انگیزه خدا میکنه. از ابتدا اصلا حکم برای تو صادر نمیشه که بعد بخواد عوض بشه. شفاعت جلوی صدور رو میگیره، یعنی از ابتدا خدا میداند که این بابا یه گریه‌ای هم کرده، اینم تو حسابش گذاشته. شفاعت تصرف بعد از صدور نیست، اصلا مانع میشه از این که عقاب روی فرد بیاد، اصلا نمیذاره از ابتدا که این بگیره این رو به نحو تغییری که آوردی. این تمام. یه نکته ای رو بگم بعد دوستان بحث جمع پایم اشکال دارید بگید. بین وعید و وعد فرق بده، دقت کنید. در زمینه وعید قید ما مقید میکنه تمام ادله وعیدیه رو، یعنی چی؟ یعنی این که خدا گفته هر کس گناه کند چوبش میزنن، سرب داغ به حلقش میریزیم، گرد آتشین به کلش میکوبیم. قضا را اینجوری گفت، این مقید شده، گفته هر کس هر کس گناه کند و مشفوع له نباشد به کلش میزنیم، اقابش میکنیم. پس از ابتدا کلمات و جملات و گزارهای وعید تمامشون مقید شده. حالا البته آیا ما شامل شفاعت میشیم یا نه؟ اینجا نمیدونیم. یعنی اینجا از اون مواردیه که آدم مبهم، چون نمیدونید که آیا جزء خاص هستید یا نه، باید همیشه توجهتون به عام باشه، چون بالاخره من اومدید نه من شفاعت نکردم بر علتی نخواستم. اما در طرف وعده در حقیقت گزاره های ما فقط مفهوم گیری ازشون گرفته میشه، مفهوم نداره. یعنی مثلا گفته هر کی نماز شب بخونه این مقدار ثواب بهش میدی؟ این میگه نگاه کن مفهوم نداره، ممکنه یه کسی هم نماز شب نخونه، خدا عشقش بکشه، یکی شفاعت کنه، همین مقدار ثوابش بده. پس شفاعت در طرف ثواب فقط مفهوم رو از گزاره ها میگیره، نسبتش رو نقل معادله میکنه. گفته بودن کسی که حج پیاده میرود مثلا فرض کن این تومن بشینی، یه نفری گریه برای ما مسلم میکنه، اونو میشنیدم، نمون دودن به غیر نمیدیم که اثبات شده که نحن معادا نمیکنه. گفتون هر که این کار رو بکنه میشنیدیم، حالا یه کسی هم از این کار رو نکرده تفضیلا میشنیده. پس عدله شفاعت گزاره های وعید رو همه رو مقید میکنه. البته گفتم مقید به غیبی میکنه که ما نمیدانیم شامل حالمون هست یا نه، لذا باید همواره حواستون باشه که نکنه شاملش نشی. اما عدله شفاعت گزاره های وعد رو صرفا مفهوم نمیداره ازش بگیرید تو بگید هر کس این کار را کرد این تو من بهش میدیم، یعنی اگر کسی نکرد بهش نمیدیم، نه ممکنه باید بهش بگیم که اونشه فضل میشه تفضل. این در سه اشکال اول بحثم البته عرض کردم، بحث یه مقداری پیچیده کلامی میشه و امروز هم بیشترم مستظهر و مستند به اصطلاحات آخوندی خودمون شد. انشالله فردا وارد اشکالات بعدی بشیم که بلکه زودتر انشالله بحث رو تمام بکنیم. آه دستم.